شناخته بشه. ماهیت نجات پرستانه، ببینید دولتی که نجات پرستانه شکل میگیره، اینا مسائل فطری انسان، هر انسانی نجات پرستانه رو نفی میکنه در هر جایی باشه. این بحث بحث اسلامی نیست، بحث عقلی انسانی فطری بدیهی انسانه که این اتفاق رو رقم میزنه. بعد تأکید میکنه که این ماهیت واقعی باید افشا بشه. ماهیت واقعی، شما قبل از طوفان الاقصا یه چهره آدمکش رو دیده بودید، منتها خیلی رقیق و کمرنگ. مثلا جهان فکر میکرد نه، رژیم صهیونیستی داره از حق خودش دفاع میکنه. میومدن توجیه میکردن که آقا اینا گروه های فلسطینی دوتا عملیات استشهادی رو نشون میدادن، میگفت اگه ما بخوایم به اینا همکاری بکنیم و به اینها فضا بدیم، نمیشه اینها رو مهار کرد، اینها رو قشای تروریست نشون میدادن. چون همه میدونیم که یهود در سلطه بر رسانه هایی که در جهان میتونه تحریف بکنه، استاد تحریف واقعیت هاست. میگفتن که آقا اینا اومدن زمین ها رو خریدن، بعد خیلی صلح‌آمیز و مشروع وارد این قضیه شدن. برکت خون شهدای غزه که به نظر من این دامنشون قطعا خواهد گرفت، گرفته بیشتر خواهد گرفت، این لرزه‌ای که انداخت بر اندام و اون ماهیت واقعی که حضرت آقا و امام اون نزدیک به نیم قرن تأکید داشتن که آقا این واقعیت باید شناخته بشه.
بله.
مردم جهان دیگه الان دارن میبینن، یعنی دارن میبینن که 60,000 نفر 70,000 نفر یه دفعه در عرض 18-19 ماه 2 سال یه دفعه به شهادت میرسن.
بله.
طرف رو زنده زنده تو چادر آتیش میزنن. یعنی صحنه هایی که من خودم گاهی میبینم به هیچ وجه صحنه رو نمیتونم باز کنم، نگاه کنم اصلا نمیشه این تصویر رو باز کرد. آدم نگاه میکنه اصلا نمیتونه تحمل کنه.
بله.
حالا اونجا در صحنه چه اتفاقی میفته خودش یک مسئله دیگه ایه. بس این افشا این ماهیت تروریسم دولتی و دولت تروریستی خیلی مسئله مهمی بود که جمهوری اسلامی ایران و حضرت آقا اینو به شکل هوشمندانه، دقیق، عقلانی و منطقی تبیین کردن و به مردم جهان نشون دادن.
من ممنونم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد راسخی. در ادامه باز من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد راسخی برای اینکه این مباحث بیشتر و بهتر تبیین بشه برای مخاطبان برنامه، از نکات خوب و محققانه که آماده کردن بفرمایید ما استفاده کنیم.
ببینید وقتی اساس جمهوری اسلامی رو بیداری بنا بشه و ما اعتقاد داشته باشیم که مردم ایران، نه فقط مردم منطقه و جهان، آگاه بشن، جهاد تبیین منطقه‌ای هم انجام میشه نسبت به ماهیت رژیم صهیونیستی. خدا رحمت کنه سیدالشهدای مقاومت سید حسن نصرالله
رضوان الله علیه،
یعنی این شهید بزرگ و زعیم عالی قدر تشیع در لبنان، یه سخنرانی بسیار معروف داره که شبکه رویترز میگه 2 میلیارد انسان پای سخنرانی سید نشست، بعد از حدود 1 ماه حدوداً بعد از عملیات طوفان الاقصا. شما اول تا آخر این سخنرانی تبیینی رو نگاه بکنید، ببینید چقدر زیبا، منطقی و فطری دارن اون خباثت و پلیدی رژیم صهیونیستی و پلشتیش رو دارن نشون میدن که شما با یک گرگ درنده طرفید. این درنده خویی که داره نشون داده میشه و شما ببین سید عبدالملک الحوثی داره همین کار رو میکنه. یه زمان شیخ عیسی قاسم تو بحرین همین کار رو میکرد. بچه هاشت شبی این جهاد تبیینه، این که ما ذهنها رو بتونیم نسبت به این قضیه آگاه بکنیم و فضا رو ببریم جلو، این یکی از راهبردهای جدی مقام معظم رهبری بوده. بحث جهاد تبیین منطقی و جهانی نسبت به ماهیت رژیم آدمکش و کودککش صهیونیستی. حالا قبلا منطقه و جهانی رو نمیفهمید و جالبش اینه که شما شاهد این هستید که نسل جدیدی در آمریکا، یعنی قلب نظام سلطه و قلب بحث استکبار شکل میگیره، اینا حاضرن اخراج بشن.
بله.
الان شما دیدید که یکی از همین کسانی که فکر کنم آقای محمود خلیل بود، ایشون رو گرفتن بردن تو زندان، بعد پای دفاع از فلسطین وایساده. چه انگیزه‌ای داره چه انگیزه داره کسی که دانشجوی مثلا دانشگاه هاروارد یا آکسفورد یا دانشگاه یک دانشگاه برتر تو جهان پاشه بیاد اونجا برای دفاع از فلسطین حاضر باشه اخراج بشه، زندان بره؟ این همون بیداری جهانی است. و این بیداری جهانی به برکت راهبرد صحیح مقام معظم رهبری و امام 40-50 سال طول کشید که این شجره طیبه به ثمر بنشینه و جهان رو آگاه بکنه از این مسئله. حالا خون شهدای غزه طبیعتاً خون شهدای منطقه، و شما شاهد این بودید که خدا رحمت کنه سردار بزرگ، سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی رو، چی میشه که یه فرمانده سپاه قدس در عراق وقتی به شهادت میرسه جهان به لرزه میفته که ترامپ وحشت میکنه. شما شاهد این هستید که در شهرهای مختلف آمریکا حرکت ترامپ رو محکوم میکنن. CNN داره پخش مستقیم نشون میده نسبت به این قضیه. ببینید بحث مقاومت و بحث ماهیت رژیم صهیونیستی چقدر ابعاد پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه که کار به اینجا میکشه. و این نشان از همون نکته‌ای که اول بحث مطرح کردیم، اون دوراندیشیه، اون نگاهی که کرانه های دور رو میبینه، افق های بلند آینده رو میبینه، قشنگ فضا رو اینجوری ترسیم میکنه که یه دفعه برای 50 سال بعد شما برنامه دارید، هیچ موقع گیر نمیکنید و این براحتی به دست نمیاد. با مجاهدت هایی که در منطقه اتفاق افتاد این مسئله پیش رفت و همینجوری هم روز به روز نسل به نسل سینه به سینه منتقل خواهد شد تا بتونه این قده سرطانی رو از منطقه ریشه‌کن و نابود کنه.
بسیار ممنونم. در خلال صحبتاتون خیلی سریع و گذرا به مواردی اشاره کردید که واقعا جای سپاس از رهبری معظمی داره که با راهبرد حکیمانه و دوراندیشی که نسبت به این مسئله بسیار مهم داشتن، یعنی این راهبردی که انتخاب کردن که یک اتفاقی در جهان اسلام حول محور امت اسلامی شکل گرفت بر مبنای محو رژیم صهیونیستی و این به گونه‌ای گسترش پیدا کرد که الان کشورهای غیر اسلامی را هم تحت تأثیر و شعاع این حرکت عظیم خودش قرار داده. ما کاملا میبینیم که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و خود ایالات متحده آمریکا، در ایالات‌های متفاوت این کشور، دانشگاه‌های مطرح در سطح جهان، جامعه نخبگانی به میدان اومدن و مواضع دولت مردان و سیاسیونی کشور خودشون رو به چالش کشیدن. اینها نتیجه همین راهبرد که تا عمق کشوری که همیشه حامی رژیم قاصر صهیونیستی بوده اونجا هم نفوذ پیدا کرده و خودشو نشون میده. اینها رو هر کدوم از این کلماتی که جناب استاد راسخی به کار بردن در این تحلیلشون میشه روش بحث کرد و اینها رو برجسته کرد و شما الان در زمانی به سر میارید مخاطبان برنامه و ما هممون که این اتفاقات رو از نزدیک به عنوان اولین جرقه ها داریم میبینیم و قطعا اینا ریشه دار میشه و میمونه. وقتی جامعه نخبگانی به این باور برسه که این رژیم قاصب هست، کودک کش هست، رژیمی است که بر مبنای نجات پرستی شکل گرفته و خواهان نابودی خیلی از ادیان و مردمان کشورهای دیگه هست، خب این باور رو ما بخوایم به دنیا برسانیم و این فکر رو در حقیقت مورد شناسایی قرار بدیم، خب این کار آسان و ساده ای نیست. میبینیم اون راهبرد چقدر درست انتخاب شده که امروز داره نتیجه خودش رو نشون بده. من بسیار ممنون و متشکرم از جناب استاد راسخی عزیز که در تبیین راهبرد دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای معتزله العالی نسبت به رژیم غاصب صهیونیستی مباحث ارزشمندشون رو تبیین کردن و ما هم استفاده کردیم. از شما مخاطبان عزیز برنامه راهبرد هم که تا این لحظه شنونده بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. تا برنامه دیگر از این مجموعه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدارتون.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید می خورید.
وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، از پشت به هر چهره روان چشمه آب، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب، سوزانده اگر حادث پروانه ما را لرزند اگر بار غمیشانه ما را در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه حجر ابن عدی نیست، از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
ارتش آمد نتواند که جوابم دهد، باید که در این حادثه تو بیخ شود خست، درسی بدهیم عبرت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید، این راه که بیره را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، گر پچر پناه به دنبال سرابی در کل جهان منطقه ام نیابی، هر گوشه این خاک کنون حادث خیز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، فال اگر
خامنه ای حکم جهادم دهد،
چون لشگر مختار همه منتقمانی، چون لشگر مختار همه منتقمانی، ایرانی پرجاذبه مانند کیانی، تهدید شدی خست برو از چه نشستی، در راه سلیمانی ما نیست چه کسدی، حق دانی اگر خست که از ما به هراسی، در حمله ما راه فراری نشناسی، امداد خدا حبق شواهد شده حتمی، پیروزی مردان مجاهد شده حتمی، دیدی اگرچه همه بیدینیشان را، دیدیم اگرچه همه بیدینیشان را، بر خاک به مالیم همه بینیشان را، بر خاک به مالیم همه بینیشان را،
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش آدم نتواند که جوابم دهد،
از دیده سردار گل سائق سرزد، یک لنگه کفشه به سر خصم میارزد، حیها که پیروز شود دشمن اسلام، در جبهه بحرین و عراق و یمن و شام، ما قدرت حقیم تلاویب ضعیف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است، بکشوده روی ما نظرگاه تو ای قدس، از کرب و بلا می گذرد راه تو ای قدس، آه ای حرم محترم ای قدس می آیی، بر هیبت قاسم قسم ای قدس می آیی، ما پیرو به زهرا با علی در پی نوری، ما منتظر مهدی شان وقت ظهوری، سردار به همراهی آلیار می آید، سردار به همراهی آلیار می آید، ای اهل حرم میر و علمدار می آید، ای اهل حرم
میر و علمدار می
آید، وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
ای جان،
ای جان، ای جان، ای جان.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوایم بگیم همه آلرژی‌ها مزاجی‌اند. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیریم.
خیلی علت‌ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون هر بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. امروز هم به امید خدا با سلامتی و عشق و آرامش روز خودمون رو شروع کردیم و سعی میکنیم در هر شرایطی آرامش داشته باشیم تا سلامتی همیشه سهم قشنگ زندگیمون باشه.
یه روزی دنیا زلاله، یه روزم ابری و تیره، یه روزی بهت میبخشه، یه روزم ازت میگیره. آسمون یه بار دیگه شبو میخونه به خورشید، غمو میخونه به شادی،
دلو میخونه به امید،
دلو میخونه به امید. توی جاده پا بذاریم کول بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل. فرصت پرنده بودن، وقت دل زدن به دریا، دیدن یه روز بهتر.
امروز هم با برنامه بفرمایید سلامتی در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. عزیزان، امروز هم پاسخگوی سوالات شما هستیم در مورد بیماری‌های مختلف. از این لحظه میتونید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید به سامانه پیامکی 30553 و یا تلفن بکنید به 329-10-551 با پیش شماره 025. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران، پاسخگوی سوالات شما هست.
میپیچه توی باغچه زمزمه ی شکفتن، وا میشه روی دنیا پنجره های روشن، پنجره های روشن.
بفرمایید زندگی،
آرزوهای زیبا،
دور شدن از خاطره های ناخوش گذشته،
تنفس در هوای پاک عشق،
نوشیدن آب زلال امید،
قدم زدن زیر درختان سر به فلک کشیده.
بفرمایید سلامتی.
درخشش زندگی تو چشمای پنجره، روزای مه گرفته کم کم میشه خاطره.
امیدوارم زندگیتون پر از حس و حال‌های خوب، پر از خاطره‌های خوب، پر از سلامتی باشه. متشکرم همراهی می‌فرمایید. گفتگو می‌کنیم با خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی. خانم دکتر سلام می‌کنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیزمون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. انشالله در طول برنامه سوالات شنوندگانمون رو خواهیم شنید، پاسخش رو هم از زبان شما دریافت می‌کنیم. اما دوستان عزیزم، مثل همیشه یک سوالی هم داریم برای خود شما. سوال امروزمون در مورد یکی از میوه‌های فصل گرمه. به شکل گرد یا بیضی وجود داره، پوست سبز رنگ داره، داخلش سرخه، دیگه مشخص شد دیگه اسمش چیه. بعد شما دوستش دارین یا نه، چقدر استفاده می‌کنین؟ حالا از خواصش اگر چیزی هم می‌دونید برای ما بفرستین. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. اما بریم تدابیر سلامتی رو بشنویم با اجرای همکار آقای بختیاری.
به نام خدا.
تماس طولانی با هوای گرم، علاوه بر سردرد و کاهش قدرت هضم غذا، باعث زردی رنگ پوست و لاغری بدن میشه. طب ایرانی برای پیشگیری از این شرایط پیشنهادهایی داره. 1. فعالیت‌های پرتحرک رو در هوای آزاد به ویژه بین ساعت 10 صبح تا 4 عصر انجام ندی. در این ساعت در محیط سرپوشیده و خنک باشی. 2. از لباس‌هایی که گردش هوای خوبی داره مثل لباس‌های گشاد با جنس کتان و نخی استفاده کنی. لباس‌های تنگ و الیاف مصنوعی باعث افزایش خطر گرمازدگی میشه. 3. بدن کودکان و سالمندان به سرعت کم آب میشه. دقت کنین زمان طولانی داخل ماشین بدون کولر نمونن. 4. خوراکی‌های آبدار و رطوبت دهنده به بدن مانند گلابی، هندوانه، خربزه، خیار، کاهو، خرفه، گشنیز و خاکشی رو در فصل گرما بیشتر استفاده کنی. در صورتی که با خوردن برخی از این میوه‌ها دچار نفخ شدید میشین، اونا رو به مقدار کم و حتما با فاصله از غذا میل کنی. 5. بعضی خوراکی‌های گرم و خشک باعث بالا رفتن حرارت بدن میشن. از این خوراکی‌ها در فصول گرم کمتر استفاده کنی. مثل فلفل، دارچین، زنجبیل، زیره، سیر، پیاز، عسل، خرما و گردو. 6. دقت کنین گرسنگی و بیخوابی زیاد، عصبانیت و استرس، یبوست و دفع نامناسب باعث افزایش آسیب پذیری بدن در برابر حرارت و گرمی هوا میشه. سالم بمانید.
بله سالم بمانید. در بفرمایید سلامتی آرزوی همه ما این هست که انشالله همگی در سلامت به سر ببرید، چه سلامت جسم چه سلامت روح. در بفرمایید سلامتی پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم راجع به بیماری های مختلف. اگر که تماس بگیرید با 329-10551 با پیش شماره 025 و یا اینکه پیامک بزنید به 3553. یه سوال هم داریم که مخصوص خود شماست دیگه، همیشه مشارکت میکنید پاسخش رو به ما میدید. سوالمون راجع به میوه فصل گرمه. خب دیگه خیلی هم این روزها هم طرفدار داره و همه استفاده میکنن. شکل گرد یا بیزی داره، پوستش سبز، رنگ داخلش سرخه، اسمش چیه، چقدر دوست داریم، چقدر استفاده میکنیم، اگر از خواصش میدونیم برای ما بفرمایین. سامانی پیمکی 3553 در اختیارتون هست. اما بریم تلفن بشنویم.
میدم سر میدم میسوزه، حقیقت از دکتران میترسم برم، پنتوپرازولام گرفتم خوردم، سر میدم خیلی دیشب هم خواستم خفه بشم، آبم میخورم ولی وقتا پایین نمیره، میخواستم چه غذایی بخورم چی بخورم، دکترم که میری یه مش قارصی دارو دوای اینا درد اونا نمیفهمه چی برام خوبه چی نیسته. جدیدن اینجور شدم، ممنون میشم اگر دکتر جواب بدن چی غذایی بخورم که سر دارم خیلی میسوزه و غذام پایین نمیره.
خیلی بر وقتی،
ممنون از کرمان. خدا
خوبه. این شنونده عزیز از کرمان که فکر کنم سندشون رو هم نگفتن خواهیم دکتر، ولی خیلی جالب بودا، میگفتم من از دکتر میترسم برم خودم پنتازول، چه خوب دکترم برین قرص میده دیگه، چه فرق دیگه، ترسش کجا بود، شما که خودتون سر خود قرص رو مصرف کردی. خواهیم دکتر بفرمایید.
یه اصطلاحی هست که ندونستن ترس داره.
آفرین.
این بحثی که خب خیلی ها اینو به ما میگن که نخوام دکتر، اصلا میترسم آزمایش بدم، میترسم پزشک برم. خدای نکرده اگر مسئله مهمی هم باشه، این ترس و این نرفتن فقط باعث میشه اون مسئله بدتر بشه، پیشرفت کنه و شاید، یعنی شاید که نه، قطعا تو خیلی از موارد وقتی زود جلوشو میگیریم خیلی اتفاقای خوبی میشه رقم بخوره، میشه اصلا به سلامتی نزدیکتر بشه، میشه با داروی کمتری کنترل بشه، خیلی چیزا رو میشه نجات داد. ولی این پشت گوش انداخته و این ترسیدن نابجا به نظر میاد که شرایطو بدتر میکنه که بهتر نمیکنه. حالا سوزش معده بستگی به سنشون داره. تو سنای معمولا بالای 45 سال 50 سال حتما نیازه که یه اندوسکوپی انجام بشه توی خیلی از شرایط، یا اگر علامت خطر داشته باشن، مثلا کاهش وزن داشته باشن، کاهش اشتها داشته باشن، یه علامت های دیگه ای مثلا یه موقعی خلط خونی داشته باشن، اسهال خونی داشته باشن، اسهال سیاه رنگ داشته باشن، یا سابقه بیماری های خاصی توی خانوادهشون باشه، ممکن باشه که ممکنه زودتر نیاز به اندوسکوپی باشه که حتما باید انجام بشه. ولی خیلی به موارد هم نیاز نیست، یعنی درصد بالایی از موارد نیازی به کار خاصی نیست، ولی سبک زندگی باید اصلاح بشه حتما. سوزش معده معمولا ناشی از تحریک اسید معده است که خب باید حتما علاوه بر این که اصلاح مزاج بر اساس شرایط فرد انجام میشه توی از نظر طب سنتی، سبک زندگی موضع مشترک بین طب رایج و طب سنتیه.
بله.
اینکه غذا رو خوب بجون، در همخوری نداشته باشن، یه سری غذاها که هضم سنگینی دارن و دیر از معده عبور میکنن کمتر مصرف کنن، مثل سرخ کردنی یا غذاهای خیلی آبکی مثل آبگوشت و سوپ و اینجور چیزا، بیشتر سعی کنن غذاهاشون کبابی باشه و خوراک مانند باشه، کم آب ولی خیلی خشکم نباشه که معده رو اذیت کنه. خوب جویدن غذا خیلی بهشون کمک میکنه، همراه غذا مایعات مصرف نکردن کمک میکنه که حجم معده اون حالا بیشتر غذا باشه تا مایعات و سوزش معده رو کمتر بکنه. یه سری غذاها محرک معدن، مثل چای، مثل قهوه، مثل حالا نوشیدنی های کافئین دار یا گازدار، اینا همه محرکن. مرکبات هم همینطور هستن، حالا الان فصل مرکبات نیستیم، ولی میوه هایی که ترش باشن اینا همه ممکنه باعث تشدیدش بشن. اینا رو مواظبت بکنن. از نظر ما توی طب سنتی میگیم همراه غذا ماست، ماست خیار و سالاد مصرف نکنن، چیزایی که خیار داخلش داره خودش باعث میشه هضم غذا مختل بشه و مشکل ایجاد بکنه. این موارد رعایت بکنن و حتما به پزشک مراجعه کنن، با توجه به علائمشون تصمیم گیری میشه. میتوننم اگر حالا علامت خطری ندارن و سنشون زیاد نیست، قدم اول به متخصص طب سنتی مراجعه کنن. درمانشون باید کلیت ماجرا باشه، اینکه حالا مثلا یه پودری، یه دمنوش، یه چیزی بدن که مثلا بعد غذا بخورن یا ناشتا بخورن فقط سوزش معده بشه، نه، این کار غلطه. این اسمش گیاه درمانیه، اسمش طب سنتی نیست. طب سنتی یعنی که همه وجوه زندگیتون اصلاح بشه، از خواب و خوراک و
بله.
وضعیت دفعیتون و همه این موارد و موارد دیگه ای هم در نظر بگیریم. گاهی معده خودش مشکلی نداره، فقط استرسی داره که باعث میشه افزایش اسید معده داشته باشه، اون استرس عامل بیماری بعد کنترل بشه. همه این موارد رو باید در نظر بگیرن، انشالله که به سلامتی برسن.
بریم سراغ سوال پیامکی. نوشتند که یک کشکولی از نشانه های مختلف و موارد مختلف رو جمع کردن، یک کاسش کردن برام ارسال کردن. نوشتند دختر 36 ساله هستم، خیلی لاغر هستم، درد شقیقه آزاردهنده میگیرم با بعضی چیزا و همینطور خارش و آتشگاهی، چی کار باید بکنم؟ این یه مورد. بعد موژه و ابروم اگه بخواد پربشت بشه باید چی کار بکنم؟ رشد موهام که سفید شده و ضعیفن، بعد حالا می از سر رفتن به پا دیگه، گاهی وقتا پاهام هم سوزن سوزن میشه.
شاله که خدا بهشون سلامتی بده.
سلام.
همون اول سوالشون عامل همه مشکلات رو گفتن، لاغری یا خشکی بیش از اندازه بدن همه ارگان ها و اعضای بدن رو تحت تاثیر قرار میده. از نظر طب رایج خب کمبود مواد وجود داره، تغذیه وقتی نابجا باشه خب این خون رسانی و خون سازی مختل میشه و باعث مشکلات میشه. از نظر ما هم همینطور، لاغری بیش از اندازه و خشکی مزاج توی کل بدن تاثیر میذاره و کل بدن رو به سمت بیماری هایی میبره، هم سوزش، هم خارش، هم ریزش مو یا کم پشتی ابرو و موژشون، هم اون مشکلاتی که توی پاشون گفتن، همه اینا میتونه ناشی از خشکی زیاد بدنشون باشه. غذاهایی که ما چند بار گفتیم در مورد غذاهایی که باعث کمک به افزایش وزن میشن، غذاهایی که از ترکیب شیر و شکر و برنج یا آرد برنج پخته میشن توی کتب گفته شده جز غذاهایی هستن که به اضافه وزن کمک میکنن، به
اصطلاح
بله به اصطلاح مسمن هستن. شیر برنج، فرنی، حلوای شیر شله زرد، اینا کمک میکنه که وزگیری بهتر بشه. حتما روزی یک کاسه از یکی از اینا مصرف کنن. اما اگر کنارش بی اشتهایی دارن یا میگن من خیلی چیزا رو مصرف میکنم چاق نمیشم، یه سری موارد این شکلی دارن، شاید نیاز به اصلاح مزاج و پاکسازی هم هست. گاهی افزایش خلط ها یا مواد زائدی که به اصطلاح طب سنتی گرم و خشک یا سرد و خشک هستن، این خشکی رو تشدید میکنن، مثلا افزایش صفرا یا سودا که پاکسازی این هم کمک میکنه وضع به حالت طبیعی برگرده و این علائم کم بشه که خب اون دیگه تو فردش متفاوته.
درست. سردردشون هم باز به همین مرتبطه، گفتن درد شقیقه میگیرن، پاهام سوزن
ممکن از اسپاسم عضلات سر باشه که ناشی از خشکی، ممکن از افت فشار باشه، ممکن از کم خونی باشه. به نظر میاد همه این حالا به قول شما کشکول علائم فقط به همون خشکی و لاغری بدنشون ربط داشته باشه.
خب خدا رو شکر که ریشش یکیه، یعنی اگر همین یکی رو آره درمان بکنی همه موارد ان شاءالله به امید خدا برطرف میشه. خیلی متشکرم برای تک تک شما شنوندگان بفرمایید سلامتی، آرزوی آرامش، حال خوب، جسم و تن سالم و نشاط دارم به امید خدا.
ابری دل نازو که من پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بود.